أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله. وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين على أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیت الله العظم امام زمان ارواح و نال تو را به مقدم اهل فدا صلوات بلندی تقدیم می‌کنم. یکی دیگر از گروه ها و طوائفی که روزه از اونها صحیح نیست، مسافره. اگر کسی 8 شرط در مورد او جمع باشد، در این صورت مسافر تلقی میشه شرعاً، و در اغلب موارد باید روزه خودش رو افطار کنه. به چه معنا افطار کنه؟ یعنی لازم نیست چیزی بخوره. اگر امساک میکنه جایز نیست که نیت روزه بکنه.
این که میگن نباید روزه بگیره به معنای نیست که حتما باید بخوره. روزه یا روزه عید فطر حرامه، روزه یا روزه عید قربان حرامه. این به این معنا نیست که حتما در بین روز باید چیزی بخورد یا بیاشامد. نه، میتواند هیچ چیزی هم نخورد در روزه عید فطر، میتواند نیاشامد در روزه عید قربان، ولی در اون روز نیت روزه جایز نیست. مسافر هم به همین ترتیبه در اغلب موارد، چون بعضی جاها با اینکه شخص مسافر می شود شرعاً باز هم باید روزه بگیرد، مثل اینکه اگر بعد از ظهر حرکت کند از وطنش، اونجا حتی اگر اون 8 شرطی که در رساله ها نوشتن در مورد این فرد وجود داشته باشد، با وجود این باید روزه خودش رو تا پایان روز بگیرد. نمیتونه به خاطر روزه بودن افطار، به خاطر مسافر بودن افطار کنه. ولی در اغلب موارد باید فرد روزه نگیرد. روزه از مسافر صحیح نیست. بعضی از جاها روزه از مسافر صحیحه که من به اجمال برمی‌شمارم. یکیش 3 روز روزه مسافر اگه در شهر مدینه باشد میتواند به نیت قضاء حاجت روزه بگیره، 3 روز تو شهر مدینه. و احتیاطم اینه که چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه باشه این 3 روز. یه مورد دیگه این است که شخص نذر کند که در سفر روزه بگیرد، صیغه نذر هم بخواند و در سفر صیغه نذرش هم مقید به سفر باشد. یعنی مثلا بگوید برای خدا بر من است که فردا روزه میگیرم حتی اگر مسافر باشم. اگر این صیغه رو بگوید، صرف نیت کردن نذر نیست، نذر کند صیغه‌ش هم بخونه، صیغه‌ش هم همین برای خدا بر من است که، یا معادلش در زبان عربی لله علیه، یا معادل و مرادف او در زبانهای دیگه مثل زبان ترکی، آذری، انگلیسی، هر زبان دیگه، این مضمون باید به زبان جاری بشه. این رو بگوید مقید به سفر، نه اینکه بگه برای خدا بر من است که فردا روزه میگیرم. اگه اینو بگه فردا بره مسافرت، روزه نمیتونه بگیره. اما اگر در خود همون صیغه نذرش قید کند که برای خدا بر من است که فردا روزه میگیرم حتی اگر مسافر باشم، اگر این چنین صیغه‌ای بخواند و نذر بکنه، اونجاست که باید روزه خودش رو بگیره. بعضی موارد دیگه هم هست که محل ابتلا نیست. در مسئله حج برای کسی که قربانی نمیتونه بکنه، 3 روز در ایام حج در حالی که مسافره باید روزه بگیره، که فعلا محل ابتلا ما نیست. باید توجه کرد که در ماه رمضان نمیشه ما اگر مسافر باشیم با نذر روزه رو بر خودمون واجب بکنیم. یعنی اگه مثلا فردا شما خواستید برید مثلا شهر کاشان، میخواد برید و برگردید، مسافر میشید چون مسافتش زیاده. اگر شما اینطور حتی صیغه نذرم بخونید، چون الان ماه رمضانه، شما فردا روزه نمیتونید بگیرید. این صیغه نذری که گفتیم مال غیر ماه رمضانه. ماه رمضان فقط باید روزه ماه رمضان رو بگیریم و مسافر نمیتونه روزه بگیره تو ماه رمضان. اما حالا اون شرایطی که باید جمع باشه در فرد تا مسافر بشه اینا چیه؟ انشاءالله اگر عمری و توفیقی بود روزهای آینده بهش اشاره خواهیم کرد. خدای متعال همه ما و شما را توفیق آشنایی و توفیق عمل به وظایف بندگیمون تا پایان زندگی مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم فرمایید. حالا فروع دیگه هم داره که دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق و من شر غاسق اذا وقب و من شر النفاثات في العقد و من شر حاسد اذا حسد. بگو پناه میبرم به رب فلق. رب گفتیم به معنی مالک و صاحب اختیاره. فلق هم به دو معناست، یکی سپیده دم و هنگام طلوع فجر و یکی هم به همه موجودات و همه مخلوقات گفته میشه. از شر همه آنچه خدا آفریده و من شر غاسق اذا وقب تا پایان سوره، که حالا اجازه بدین ترجمه بقیه سوره بماند. کلمه اول رو قل اعوذ برب الفلق. تو سوره ناس در مورد استعاذه گفتیم، عرضی نمی کنیم، واگذار کردیم به سوره فلق. استعاذه یعنی پناه بردن. خب کسی که ایمان به خدا داره، ایمان به قرآن و پیامبر و اهل بیت علیهم السلام داره، اینو میدونه که همه کاره عالم خلقت خود خدای متعال است بدون هیچ شریکی. هیچ کس، هیچ چیز در عالم خلقت عرضه انجام هیچ کاری رو نداره. هیچ خیری به ما نمیرسد الا اینکه خدا برساند. هیچ شری هم به ما نمیرسد مگر اینکه خدا اجازه بده. و هیچ شری هم از ما دور نمی شود مگر اینکه خدا بخواد. منتها خدای متعال دستگاه خلقت رو روی اسباب و مسببات چیده. با اینکه می توانست به ما خیرات رو بی واسطه بده، اما روی حکمتی یه نظامی آفریده که ما باید سراغ یه اسبابی بریم. خدا اینا رو سبب قرار داده. البته سبب قرار دادن خدا به این معنا نیست که خدا نمیتونه این اسباب رو حذف کنه و مستقیم به ما این خیر رو برسونه. هرگز اینجور نیست. ولی روی روال عادی این اسباب و مسببات هست. توجه به این اسباب و مسببات به این امور، اینا منافاتی با اون اعتقاد اولیه نداره. اعتقاد اینکه همه کار خداست. خدا برای اینکه ما از گرسنگی رها بشیم سببشو غذا خوردن قرار داده. مال ما غذا خوردنه. برای جنیان که گرسنه میشن تنفسه. همین هوا رو که تنفس میکنه، این هوایی که ما تنفس میکنیم، جنیا که میخور تنفس میکنن سیر میشن، تو روایات داره. ولی میشد خدا همین حالت رو واسه ما قرار، میشد خدا یه دور چرخیدن دور خودمون رو قرار میداد که ما سیراب بشیم، سیر بشیم. ولی انگشتمون تو گوشمون بکنیم علم پیدا کنیم. بله. میشد ما دستامونو به هم بمالیم و ثروتمند بشیم. اما خدا یه چیزای یه روالی قرار داده، یه نظامی قرار داده که اینا همش حکیمانه است. برای پناه بردن به خدا اگر چیزایی رو خدا به عنوان ملجأ پناه قرار داده باشه، خدا اگه قرار داده باشه مراجعه به اونها هیچ منافاتی نداره با این که ما خدا رو پناه همه کس و همه چیز بدانیم. بله، اونجایی که خدا به ما میگه به این نقطه در مشکلاتت پناه نبر، اگر اونجا پناه ببریم خلاف کردیم. مثلا به ما ائمه علیهم السلام در روایاتی توصیه کردن که کارتون اگه خیلی هم به خنس خورد، به سختی خورد، شما از دشمنان ما، از ناسبی ها کمک نخواهید برای حل مشکلتون، چون اگه این کارو بکنید وقت اینا قیامت علیه شما یه حجتی پیدا میکنن، تو آتش جهنم هم میاد، شما رد شده جهنم شد، شما رو صدا میزنن که یایت ما فلان وقت فلان گره رو از کارت باز کردن، وقت اونجا باید یه کاری واسه اینا بکنید و این افراد ناسبی ها اینا باید مخلد در دوزخ باشن. در این حال اونجام شما نمیتونید اونا رو بدون پاسخ بگذارید، لذا اصلا کاردم به استخوانتون که رسید به اینا هیچ توجه نکن، از اینا نخون. خب حالا از این روایات استفاده یا حرمت می شود یا نمی شود، من فعلا کاری به این جهتش ندارم، ولی اگه به ما گفتن فلان جان نرو، فلان کار رو نکن، به فلان نقطه پناه نبر، نباید ببر. اما اگر اجازه دادن مانعی نداره. از این جهت این جمله‌ای که در زیارت جامعه است که لا اذن عائذن بقبورکم مستجیرم بکم زائر لکم لا اذن عائذن بقبورکم، من به شما استجاره میکنم، یعنی خودم مینزم تو پناه شما، من بشم در جوار شما که شما کسانی هستین که کسانی که در مجاورتتون هستن محافظت میکنید. استجاره یعنی یه نوع پناه بردن، من به شما پناه میبرم، نه تنها به شما، لا اذن عائذن به قبور که اصلا به قبر شما پناه میبرم. بعضی ها این جملات رو که میگن این جملات با سوره قل اعوذ برب الناس و قل اعوذ برب الفلق منافات داره، خدا به پیغمبرش گفته فقط به خدا پناه ببر، این شیعیان میخوان به قبر ائمه پناه ببرن، اینم مشرک. درست؟ یه کف مرتب هم شنوندگان میزنن و سه گوینده و برای او کلی هم مقام علمی قائل میشن. این شخص متوجه نیست که اگر خدا به ما بگه برو به امام پناهنده بشو، حتی به قبر امام پناهنده بشو، چون دستور خداست، این در حقیقت پناه بردن به خود خداست. خدا تو قرآن میگه من اطعام میکنم شما رو، درسته؟ من به شما آب میدم، یطعمونی و یسقین، خدا اطعام میکنه، درسته؟ خدا به ما آب میده، در این حال به ما هم اطعام میکنیم. اگه اطعام میکنیم در حقیقت اون طعامی که روزی شماست، شما آتش بیارید منزل ما، من که غذا خدمت شما تقدیم میکنم، شما نوش جان کنید، هم خدا داره شما رو اطعام میکنه، هم فعلا سببی که خدا برای غذا خوردن شما قرار داده اینه که من یه توفیق پیدا کردم که شما مهمان من شد. درست؟ منافاتی نداره. بعد اگه گفتن طعام فلان کس رو نخور، نرو اونجا، کسی که مال حرام داره سر سفرش نشی، اونجا ما باید پرهیز کنیم. اما اونجایی که به ما اجازه دادن، تو اونجا ما باید اون کاری که بهمون گفتن بکنیم، در این حال کار رو مجموعاً از خدای متعال ببینیم. تو پناه بردن هم همینجوره. یه وقتی یه بند خدایی گفت که تو قبرستان بقیه بودم، داشتم زیارت بخوندم، از همین آدمایی که اونجا میذارن برای حرف زدن با شیعیان، این اومد به من اعتراض کرد که این قبرا چه کاری ازشون برمیاد که شماها ازشون حاجت میخواید بهشون پناه میبرید. بعد دست کرد تو جیبش، خودکار برداشت انداخت زمین، گفت میخواد بهت ثابت کنم این خودکار افتاد زمین. بعد رو کرد به قبر امام مجتبی، گفت یا حسن ابن علی این خودکارو بده من این خودکارو. چند بار این جمله رو گفت، بعد رو کرد به من گفت که دیدین کاری ازش بر نمیاد، خودکارو برداشت گذاشت چی میشه. گفت این کاری که کرد، من بهش گفتم خودکارو بده من، خودکارو داد انداختن، گفتم خدا یا خودکارو بده من، یا الله خودکارو بده، خدا یا تو رو به ذات خودت، جلالت، به جبروتت. چند تا از این دعاهای سفت و غلیظ کردم، اتفاق نیفتاد. بعد خودکارو بهشم دادم، بهش گفتم پس من میشه خدا هم کاری نیست. با این استدلال تو خدا هم کاری نیست. از این که از قبر از امام میخوایم ما نتیجه تو این نقطه نمیگیریم، نه معنیش نیست که همه کار خداست. نه، خدا واسه این که این خودکار رو زمین برداری یه گفته چیه؟ خمشو بردار. درست شد، راشم گذاشته، خمشو بردار. و شما باید از این مسیر بری. البته اعتقاد داری که اگر خدا بخواد بدون اینکه شما خم بشی خودکار خودت پرواز کنی بیاد تو جیبه، میتونه این کارو بکنه. ولی فعلا نظام اینجوریست که این بنابر این نیست. یا آقای دیگه ای دای جز به کرامات خود داشت، گفت حرفایی که میزد، گفت رسیدم به یه مسیحی، دیدم توی سینه‌اش صلیبه. بهش گفتم که این صلیب واسه چی انداختی؟ گفت این دفع بلا میکنه. گفتم پس ای زید من یه پاراجور میخوام بردارم بزنم تو سینه‌ات ببینم این دفع بلا میکنه یا نه. اون جوان مسیحی این صلیب رو انداخته به سینه‌اش، اشتباه. چرا؟ چون اصلاً چیزایی که جز شعار کفره ما نباید استفاده بکنیم. حالا الان تو طلا فروشی ها، حتی شما بازار حضرت رضا علیه السلام هم تو مشهد داری، تو مغازه ها کلی صلیب میبینید، کلی علامت زرتشت میبینید. اینا استفاده کردنش جایز نیست، اینا حرام هستم، شکستنش لازمه، نباید اینا رو استفاده کرد. اما اگر حالا صلیب نبود، یه چیز دیگه ای بود، ما یه دعایی داریم که این دعا در حفظ مؤثر، این معناش چیه؟ معناش این نیست که اگر ما این دعا رو، این حرز رو داریم، ما دیگه به اسباب و مسببات عادی نباید توجه کنیم. نه، ما باید توجه بکنیم. در این حال بعضی از بلاها رو خدا بخواد توسط این حرز دور کنه، هیچ مانعی نداره. درست مثل این که ما میگه وقتی شلیک دارن میکنن، برو پشت دیوار، سپر بگی جلو، زد جلقه زد گله بپوش. اینجور چیزا چیزایی است که ما رو از بلا دور میکنه، چون جایزم هست استفاده ازش ایرادی نداره. خدا ممکنه یه چیز دیگه ای رو هم برای این موضوع قرار داده باشه که ما رو از بلاها دور کنه. استفاده از اونها هیچ منافات با اعتقاد به اینکه خدا پناه دهنده است نیست. پس قل اعوذ برب الناس یا قل اعوذ برب الفلق، پیغمبر بگو به خدا پناه میبرم، این معناش نیست که خدا به پیغمبر به خدا که پناه میبره دیگه در مقابل مثلا در مقابل مردم یا در مقابل شیاطین دیگه هیچ سپری نباید به کار ببره پیغمبر، نه، این معناش اون نیست. خدا یه راههایی قرار داده، مثلا در ایمن ماندن از شر وسواس خناس به ما چی گفتن؟ گفتن تو اولین نقطه‌ای که احساس کردی وسوسه در تو افتاد، تو اولین نقطه به خدا پناه ببر و صحنه امتحان رو ترک کن، فرار کن ازش. تو روایت داریم که چند صفت خوب از کلاغ یاد بگیری. یکی از صفات خوب کلاغ چیه؟ ترس زیادشه نسبت به حوادثی که احتمالاً میخواد برای او مشکل ایجاد کن. این کبوترهایی که بعضیشون اینجا رو بعضی روزا پرواز هم میکنه اینجا جلوی ما به هنگام نماز، اینا میبینید تا نیمتری شما میان، خیلی خیلی نترسن، گاهی حتی ممکنه آسیب هم ببینن. اما کلاغ اصلا تو مسجد نمیاد. شما وارد حیات مسجد که بشی این طرف یک کلاغ نشسته باشه بلافاصله پر میزنه میره، با اینکه خیلی فاصله زیاد کمی هم ندارید به اون، فاصلاتون زیاده، اما کلاغ زود صحنه رو ترک میکنه. ترسو بودن در مقابل وسوسه شیطان خیلی خوبه. فرمودن این از کلاغ یاد بگیریم. اینجور نباشه که بگین هنر اینه که آدم خلاصه وسط میدون باشه و بعد بتونه با شیطان مبارزه کنه. نه، اتفاقا بی‌هنری در اینجا بهترین هنره. بی‌هنری بهترین هنره. اصلا کلن بزر در برو. نه اینکه صحنه امتحان هی برای تو تقویت بشه، هی وسوسه ها رو به افزایش بره. این که در اولین نقطه شما بذار فرار کن، اگه مثلا به این جوان یه مثلا یه وسوسه شد نسبت به دختری خانمی وسوسه شد، موضوع رو زود پاک کنه. نه اینکه یالا ما که پامون به این چیزا که نمیلغزه که حالا بریم ببینیم هم دو سرش میشه درست کنیم مثلا جنبه‌های دینی چیز کنیم. نه، اصلا همون اول بذار در برو. تا افراد این اونایی که تو بحثای تو انفاق ما داریم، زود انفاق کن، این پام پا که بکنی بعد تو بعضی روایت داریم دستت که میره تو جیبت 70 تا شیطون بهش چسبیدن نمیذارم. ما اولین نقطه که زمینه انفاق پیش میاد زود بده بره، زود. اینا روش های برای ایمن موندن از شر وسواس خناس. اینا منافاتی نداره با پناه بردن به خدا. خدا میگه به من داری پناه میاری، اینه راهش، این درسته، رایش این. پس پناه بردن به خدا منافاتی نداره با استفاده از اسبابی که خود خدا قرار داده. ایرادی هم بنابراین نداره که خدا یکی از جاهایی که قرار داده باشه برای اینکه انسان از وسوسه ها، از شیاطین، از حوادث بد در امان بماند، یکیش مثلا پناه بردن به قبر حضرت رضا علیه السلام باشه. خدایی قرار داده، اینم مثل بقیه چیزاست که خدا قرار داده. به چه دلیل؟ به دلیل همین فقره زیارت جامعه که از امام هادی علیه السلام نقل شده. ما اینکه بفهمیم خدا چیه، کجا رو پناه ما قرار داده، کجا قرار نداده، بله با موبایل خدا که نمیتونیم تماس بگیریم، که با خدا که نمیتونیم صحبت کنیم، که باید پیغمبرش امام معصوم بیان کنه. گاهی هم این بیانشون تو قالب زیارت، تو قالب دعاست. به ما تعلیم داده امام هادی علیه السلام که جلوی قبر ما که ایستادی به ما بگو مستجیرم بکم زائر لکم لائذن عائذن به قبورکم. پس معلوم میشه به اینا میشه پناه برد. اینا رو خدا پناه مردم قرار داده، نه اینکه یه دستگاهی داریم پناه بردن به خدا. حالا اون از جبی بیرون بیا این ور خیابون یه دکون دستگاه مسعم است که در مقابل خدا باشه، اینجوری نیست. اینا تو همون دستگاه خداست. بله اگه جایی گفتن به ما که شما پناه نبرید، به اونجا مراجعه نکنید، دستتون رو پیش او دراز نکنید، اگر این چنین شد خب بله نباید ما به اونجا مراجعه کنیم. خب عرض امروز من تمام. اگر برای عزیزان و سروران ابهامی، سوالی، اشکالی تو این عرایض من یا حواشی او وجود داشت مراجعه بفرمایید، تا اگر ممکن شد توضیح بیشتری در این زمینه عرض کنم. خب اگه اینجور شد دیگه اون وقت این شعر رو نباید ما به عنوان یه شعر قلوامیز یا شرک بدونیم که مرا به جز حسین ملجأ و پناهی نیست. این شعر شعر درستی. چرا؟ چون خدا حسین ابن علی علیه السلام رو ملجأ و پناه قرار داده. این جمله درست. عالم از این خوبتر پناه ندارد. این درسته. خدا اینجوری کرده بود. دستگاه امام حسین اینجوری. این همو پناه بردن به خداست. چون خدا این حجتش رو این گونه کرده، توجه میکنی؟ بدون توجه به این نکته بعد همینجوری یعنی آقا این جزء اشعار قلوامیز و شرکالودیست که شعر مدها میخونن و بابتش از مردم اشک میگیرن. نه بابا، حرف درستیه. مرا به جز حسین ملجأ و پناهی نیست، عالم از این خوبتر پناه نداره. خب حالا این پناهی که خدا قرار داده که حسین ابن علی علیه السلامه، ما با پای دل به سوی این ملجأ الهی، به این کهف الهی ما وارد بشیم و خودمون رو در پناه این حجت شهید حق متعال قرار بدیم. امام علیه السلام، امام صادق علیه السلام به عبدالله بن بکیر فرمود که جدم حسین علیه السلام در جانب راست عرش خدای متعال ساکن شده و از آن نقطه، از اونجا به سه نقطه نظر میکند و توجه میکند. یکی به لشکرگاه خودشه و خیمگاهش، یکی هم نگاهش به زوار قبر شریفش هست. و انهو لیعرفهم به اسمائهم و اسماء آبائهم، اینا رو به نام و حتی به نام پدرانشون میشناسد که این کیست، پسر کیست که به زیارت قبر بود. و سوم و انه لینظر الى من یبکیه، نگاه میکند به اون کسی که از دیدگانش اشک بر او میریزه. بعد حضرت ادامه دادند که برای این گروه سوم فقط نظر رحمت نمی کند، بلکه وقتی دیده‌ای بر جدم حسین علیه السلام گریان می شود، او از اون نقطه عرش دعا می کند این شخص را، طلب مغفرت می کند و بعد به خدمت پدر و جد بزرگوارش امیرالمؤمنین و رسول گرامی خدا مشرف می شود، از اون دو بزرگوار درخواست می کند، عرضه می دارد به اون بزرگواران که ببینید این شخص داره روی فلان نقطه از کره زمین بر من گریه می کند، شما او رو دعا کنید، شما برای مغفرت او از خدا درخواستی کنید و برای او استغفار کنید. لذا ریختن اشک بر سید الشهدا علیه السلام ولو به مقدار بال پشه‌ای، بال مگسی هم باشد، در پیشگاه خدای متعال ارزش فوق العاده ای دارد. صلی الله علیک یا ابا عبد الله، صلی الله علیک یا ابا عبد الله، صلی الله علیک یا ابا عبد الله. زنهای عرب در بینشون این مشهور به تجربه گویا ثابت شده که روزهای شنبه مقیدند برند به حرم قمر منیر بنی هاشم ابوالفضل العباس، حتی میگن اگر سه تا شنبه پشت هم دیگه برند به این بزرگوار متوسل بشن، حاجتشون هر چه باشد خدای متعال بهشون میده. حالا ما هم با پای دل بریم کنار نهر القمه، وارد اون حرم شریف بشیم. وقتی داشتم تو حرم مشرف شدم، یه آقایی همون لب در ایستاد، با صدایی خطاب کرد، گفت عباس تو اینجا خوابیدی، امام حسین بچه‌های امام حسین رو دارن میزنن، خیمه ها حمله کرد. تا زنده بود عباس غارت نبود ممکن، تا زنده بود عباس غارت نبود ممکن، فقدان او عدو را این حد جسور کرده. آقا سید الشهدا علیه السلام بر حسب نقل مقاتل وقتی رسید نزدیک قمر بنی هاشم، تو مقاتل داره حضرت حمله کرد به این نانجیب ها، آخه هر دور بدن عباس رو گرفته بودن، هر کس هر حربه ای داشت بر بدن مقدس عزیز امیر المؤمنین زمین زد، کاری کرده بودن که امام حسین دید دیگه نمیتونه این بدن رو به تنهایی به خیمه ببره، کسی هم که نبود صدا بزنه که بیایید بدن عباس رو به خیمه ها ببرید. اونجا بود که صدا زد الان انکسر الظهری و خلت خیمه. پروردگارا در امر ظهور امام زمان ما تعجیل بفرما، دعاهایی که می فرماین به هدف اجابت برسان. صلوات